الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهدى المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، تعارض اصطلاحی تنافی بین دو مدلول هست به لحاظ مرحله فعلیت. بنابراین این تعارض اصطلاحی هم شامل تعارض غیر مستقر میشه که در اون تعارض به دلیل حجیت سرایت نمیکنه و هم شامل تعارض مستقر میشه که در اون تنافی به دلیل حجیت سرایت میکنه. ما گفتیم هر یک از این دو نوع تعارض رو، چه تعارض مستحکم یا مستقر و چه تعارض غیر مستقر یا غیر مستحکم رو، در دو مقام بحث میکنیم. یک مقام به لحاظ ادله حجیت که ببینیم خود همون ادله حجیتی که در بحث‌های گذشته مثل حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد از اونها بحث کردیم، اینجا چه مقتضایی داره و چه نتیجه‌ای از اون به دست میاد. دوم بحث به لحاظ اخبار علاجیه است که ببینیم روایاتی که ناظر هستند به فرض تعارض در مورد تعارض غیر مستقر یا تعارض مستقر چه دلالتی دارند و چه نتیجه‌ای از اونها میشه گرفت. در مورد تعارض غیر مستقر اشاره کردیم که تعارض غیر مستقر تعارضی است که در اون تنافی به دلیل حجیت سرایت نمی‌کنه و در دو حالت در واقع این اتفاق میفته. یکی در اونجایی که تعارض اصطلاحی اصلا مستبطن تنافی در مرحله دلالت نیست، مثل موارد ورود که در جایی که یک دلیل وارد هست و دلیل دیگر مورود، که امروز مصادیق بیشتری از اون رو خواهیم دید، اونجا تنافی بین دو دلالت نیست. دیروز توضیح دادیم بین دلیل حجیت خبر واحد که خبر واحد رو به عنوان بیان معرفی میکنه و دلیل قبح عقاب بلا بیان که دلیل براءت عقلی است، هیچ تنافی به لحاظ دلالت وجود نداره. نهایتا در مرحله فعلیت این دوتا با هم قابل جمع نیستند. نمیشه همون جایی که خبر واحدی برای ما تکلیفی رو بیان میکنه، وجوب یا حرمتی رو اثبات میکنه، در همون جا قبح عقاب بلا بیان جاری باشه. ولی در برخی از موارد در تعارض غیر مستقر تنافی بین دو دلالت وجود داره، مثل مثلا عام و خاص، مطلق و مقید. اشاره کردیم جلسه گذشته که اکرم کل عالمین با لا تکرم الفساق من العلماء تنافی دارند در دلالت. در این حال این تنافی سرایت به دلیل حجیت اونها نمی کنه، به دلیل اینکه لا تکرم الفساق من العلماء تقدم پیدا می کنه بر اکرم کل عالمین، حالا یا از باب قرینیت و یا از باب اظهریت. در اون جایی که بین دو دلیلی که تعارض غیر مستقر در اونها هست تنافی در مرحله دلالت وجود نداره، مثل موارد ورود، اینجا نکته خاصی در واقع برای اینکه اثبات کنیم یکی از اونها تقدم داره بر دیگری وجود نداره. خود خصوصیات اون دو دلیل کافیست برای اثبات این ادعا. اما در اون جایی که تنافی در مرحله دلالت وجود داره، اونجا نیازمندیم که توضیح بدیم چرا عام تقدم پیدا نمی کند بر خاص و خاص تقدم پیدا می کنه بر عام، چرا مقید تقدم پیدا می کنه بر مطلق و مطلق تقدم بر مقید پیدا نمی کنه. اونجا نیاز داریم به بیان نکته اضافه زائد بر اون چه که مقتضای خود اونهاست، چون در واقع تنافی بین دو دلالت هست و ما باید اونجا توضیح بدیم که چرا دلالت خاص بر دلالت عام تقدم پیدا میکنه، چرا دلالت مقید بر دلالت مطلق تقدم پیدا میکنه. اما در مواردی که تنافی بین دو دلالت نیست، یعنی مثل موارد ورود، اونجا نه، نیاز به این نکته وجود نداره، چون در واقع خود مفاد دلیل مورود به گونه ایست که با آمدن دلیل وارد موضوعش منتفی میشه و نیاز به بیان نکته خاصی در وجه تقدم وارد بر مورود نیست. خب بحث رو گفتیم جلسه گذشته، انتهای جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که ما بحث رو از ورود ادامه خواهیم داد. ورود همونطوری که در بحث‌های گذشته مکرر به مناسبت به اون رسیدیم و این تعریف رو اشاره کردیم، این است که مفاد یکی از دو دلیل موضوع مفاد دلیل دیگر رو بر می‌داره و این برداشتن، این رفع موضوع دلیل دیگر حقیقتاً صورت می‌گیره. یعنی با آمدن دلیل وارد، اون مورد که دلیل وارد در اون مورد وارد شده، از تحت دلیل مورود حقیقتاً خارج میشه. به همین دلیل در موارد ورود بین دوتا جعل هیچ تنافی نیست، هرچند که بین دو مجعول تنافی وجود داره. همون مثالی که عرض کردم، براءت عقلیه و حجیت خبر واحد، جعلشون هیچ تنافی با هم نداره. البته در مورد براءت عقلیه ما قائل به جعل نیستیم، براءت عقلیه در واقع یک حکم عقلی است که عقل حکم میکنه در جایی که برای شما بیان نرسیده، شما مسئولیتی ندارید، در نتیجه عقابی نخواهید شد، مؤاخذه‌ای نخواهید شد. بین این مفاد عقلی و اون جعل که میگوید خبر واحد بیان است، خبر واحد حجت است، یعنی خبر واحد بیانه، بین این دوتا منافات نیست. هرچند بین مجعولشون که مثلا خبر واحد میاد و یک جایی رو واجب میکنه، با مجعول براءت عقلیه، البته عرض کردم در براءت عقلیه جعلی وجود نداره، یک حکم عقلی است، یعنی با مفاد اون حکم عقلی در اون مورد که میگوید شما مسئولیتی ندارید تنافی هست. نمیشه در این حال که یک چیزی بر من واجب است و من در قبالش مسئولیت دارم، در همون حال مسئولیت نداشته باشم. جلد نباشم. من اونجا ما میگیم این اصلا جعل نیست، این فقط نفی مسئولیت، هیچ جعلی وجود نداره. تو بحث براءت عقلی توضیح داد. براءت عقلی فقط دیگه شما وقتی که بیان نرسیده مسئولیت ندارید، نفی مسئولیته، نمیگه جعلی شده یا نشده، اینجا حتی هم کار نداره اصلا. میگه ولو جعلی شده باشه از ناحیه شارع، ولو اون عمل واجب باشه از ناحیه شارع یا حرام باشه از ناحیه شارع، چون بیانی به شما نرسیده شما مسئول نیستید. مفاد براءت عقلیه فقط همینه، میگه شما در قبال این مسئولیت ندارید، نمیتونه شارع شما رو مؤاخذه کنه. اگر شارع میخواد مؤاخذه کنه، باید اون چرا که جعل کرده به شما برسونه، تا نرسونده شما مسئولیت ندارید. خب همونطوری که اشاره کردیم، تقدم دلیل وارد بر مورود در واقع استدلال نمیخواد، خصوصیت دلیل مورود به گونه ایست که با آمدن دلیل وارد، اون مورد از تحت دلیل مورود خارج میشه، در نتیجه خب وارد تقدم پیدا میکنه. تقدمش از این بابه که این که میاد، موضوع دلیل مورود از بین میره اونجا، اون موضوع نداره تا بخواد تطبیق بشه. و وارد و مورود رو اگر ما در نظر بگیریم نسبت به دلیل حجیت همونطوری که الان اشاره کردیم، هیچ مشکلی به لحاظ شمول دلیل حجیت هم نسبت به وارد هم نسبت به مورود وجود نداره. چون این دوتا جعلشون با همیش تنافی ندارن. تو دلیل حجیت نتواند این دوتا رو در بر بگیره. نسبت به عالم فعلیت، خب چون با آمدن وارد موضوع دلیل مورود منتفی میشه، در نتیجه تقدم وارد همونطوری که گفتیم بر مورود یه امر بدیهی است، به یک تعبیری قضا یا قیاسات و ها معها، استدلالش تو خودشه، خصوصیت خود مورود اینه که وقتی دلیل وارد میاد دیگه موضوع نداره اونجا. خب موضوع نداره، دلیل وارد اونجا هست و دلیل مورود دیگه نیست، چون موضوعش منتفی شده. و به همین دلیل هم تعارض در موارد ورود سرایت به دلیل حجیت نمی کنه، چون گفتیم بین دوتا جعلشون تنافی نیست و تنافی بین دو مجلول هم تقدم وارد بر مورود واضحه. حالا ورود یه وقت ممکنه به دلیل متصل باشه، یعنی اون دلیل وارد متصل باشه به لحاظ بیان به دلیل مورود، که البته حالا شاید مثال واقعی نداشته باشه، ولی از نظر امکانش هست که در همون جایی که دلیل مورود بیان میشه متصل به اون دلیل وارد بیان بشه، یه وقت منفصل ممکنه باشه. انفصال و اتصال دلیل وارد هیچ اثری در داستان نداره، چون گفتیم وقتی دلیل وارد میاد حقیقتاً مورد از تحت دلیل مورود خارج میشه و تنافی مربوط به مرحله دلالت اینها نیست که بین اتصال و انفصالش مثلا فرقی وجود داشته باشه. بنابراین فرض کنید اگر مثلا براءت عقلیه در لسان شرع می آمد مبه عقاب بلا بیان و متصل به اون دلیل حجیت خبر واحد می آمد که آقا عقاب بلا بیان قبیح است، اگر خبر واحد به شما رسید این بیان است، هیچ فرقی نمی کرد با اینکه الان مثلا دلیل حجیت خبر واحد جداست از دلیل براءت عقلیه، چون اینا در دلالت تأثیری در هم ندارن. دلالت این بر حجیت خبر واحد با دلالت اون بر براءت عقلیه هیچ تنافی با هم ندارن. و با آمدن دلیل براءت عقلیه با آمدن دلیل حجیت خبر واحد که خبر واحد رو بیان معرفی میکنه، خب اون موردی که خبر واحد آمده از تحت قبه عقاب بلا بیان خارج میشه. خود اون داره میگه وقتی بیان نباشه شما مسئولیت نداری. خب وقتی بیان باشه چی؟ اون که اینو نفی نمیکنه که. وقتی خبر واحد میاد معناش اینه که اینجا بیان هست. بنابراین فرقی نیست که ما وارد و مورود متصل باشن یا منفصل. مثلا مخصص نیست که مخصص متصل با منفصل فرق میکنه، که بعد توضیح میدیم، قبلا هم گفتیم مخصص متصل دلالت رو از بین میبره و مخصص منفصل حجیت دلالت رو، نه خود دلالت رو. وارد و مورود اینطوری نیستن، اتصال و انفصالشون هیچ فرقی با هم دیگه نداره. خب این معنایی که گفتیم معنای گسترده وروده، که وقتی یه دلیلی آمد موردش از تحت دلیل مورود خارج شد، حقیقتا ما بهش میگیم ورود، یا به تعبیر ورود به معنای عام. در مقابل ورود به معنای عام یا در واقع تقسیم میتونیم بکنیم ورود به معنای عام رو به ورود به معنای خاص و تخصص. یعنی در واقع ورود به معنای عام مقسم است برای ورود به معنای الاخص و تخصص. و معمولا در اصطلاحات اصولی وقتی گفته می شود ورود، مقصود ورود بالمعنی الاخصه که مقابل تخصصه. و همین دلیل در تعریفش یه قیدی اضافه می کنند که ما اونو در تعریف ورود نگفتیم، و اون اینه که ورود بالمعنی الاخص عبارت است از رفع حقیقی به کمک تعبد. ورود به المعنی الاخص اونجایی است که رفع می شود موضوع دلیل مورود به واسطه تعبد در دلیل وارد. اون مثالی که ما ذکر کردیم، تکرار هی کردیم، حجیت خبر واحد و براءت عقلیه، مثال برای ورود به المعنی الاخصه. البته ورود به المعنی الاخص خودش قسمی از ورود به المعنی الاعمه، در نتیجه این مثال برای ورود به المعنی الاعم هم هست، مثال غلط نبود. اینجا خبر واحد حجیتش یک مفاد تعبدی است. شارع میتونست این جعل و تعبد رو انجام بدهد، میتونست انجام نده. اگه انجام نمیداد خبر واحد بیان نبود و در نتیجه مورد خبر واحد از تحت براءت عقلیه خارج نبود. الان که خارج شده به خاطر این است که خبر واحد تعبد نسبت بهش ثابت شده. شارع خبر واحد رو حجت قرار داد، جعل کرده این حجیت. به کمک این جعل و اعتبار شرعی، به کمک این تعبد، بله مورد خبر واحد از تحت براءت عقلیه خارج میشه. در مقابل ورود به المعنی الاخص که معمولا عرض کردم در اصطلاحات اصولی که ما میگیم تخصص داریم، ورود داریم، حکومت داریم، تخصیص داریم، مقصود از این ورود توی این فهرست ورود به المعنی الاخصه که در مقابل تخصص قرار میگیره، که هر دوی اینها یعنی تخصص و ورود به المعنی الاخص اقسام ورود به المعنی الاعم. ورود به المعنی الاعم همونطوری که گفتیم این است که وقتی وارد آمد مورد رو از تحت دلیل مورود حقیقتا خارج میکنه. خب اگر این خروج به کمک تعبد باشه میشه ورود به المعنی اخص، اگر به کمک تعبد نباشه بدون معونه تعبد این اتفاق بیفته این میشود تخصص. مثل این که میگوید اکرم کل عالمن و زید عالم نیست. عالم نبودن زید ربطی به تعبد نداره، یه واقعیتی است. فقط ممکنه شارع به ما خبر بده، بگه اکرم کل عالمن، بعد بگوید زید عالم نیست، که اینجا در واقع اخبار هست، تخصص به لسان اخباره، خروجه. البته مورد ورود هم، ورود به المعنی الاخص هم اخراج نیست، خروجه. بله این با حکومت فرق داره، در حکومت اخراجه واقعا، اینجا نه، اینجا اخراج نیست، اینجا خروجه، خروج حقیقیه. یعنی وقتی که بیان مثلا در مسئله براءت عقلیه وقتی بیان میاد، با آمدن بیان این دیگه اصلا تحت دلیل قبح عقاب بلا بیان نیست، چون شارع گفته یا عقل گفته عقابی که عقاب در جایی قبیحه که بیان نباشه. پس اون جایی که بیان هست اصلا قبح عقاب بلا بیان به اون کاری نداره. یه وقتی همین تخصص در واقع به نحوی ایجادی صورت میگیره، مثل این که فرض کنید تو براءت شرعیه شارع میگوید رفع ما لا یعلمون، آنچه که نمیدانید این برداشته شده، شما مسئولیت ندارید. توجه دارید بین موضوع براءت عقلیه با موضوع براءت شرعیه تفاوت هست. موضوع براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیانه، یه چیزی که بیان نشده شما مسئولیت ندارید. موضوع براءت شرعیه رفع مسئولیت هست در قبال چیزی که شما به اون علم ندارید. اینا دو تا موضوع متفاوته. البته دوستانی که بحث براءت رو بودند و احیانا خدای نکرده یادشون هست که آقای سعد براءت عقلیه رو کلن قبول نداره، خیلی هم زحمت میکشه، کتاب‌های مختلف تو جاهای مختلف بحث اصول که بگه آقا این براءت عقلیه یک افسانه است، علمای اصول یک اشتباه کردن، یک اشتباه بزرگ تاریخی است، هی این رو ایشون زحمت میکشه اثبات کنه. البته علارغم زحمات فراوان ایشون ما باورمون نشد، ما همچنان دلداده این افسانه هستیم و معتقدیم که براءت عقلیه وجود داره و افسانه هم نیست. ولی خب ایشون خیلی زحمت کشیده، خیلی تلاش کرده، چون میدونسته این مسئله یه چیزی به این راحتی نمیشه نفیش کرد، خیلی زحمت کشیده. ولی اون استدلالی که ایشون آورده ما در جای خودش بحث کردیم، گفتیم اصلا استدلال اشتباهه، ایشون خودش از اشتباه کرده نه علمای دیگه. بعد که ایشون این بحث اونجا رد میکنه، تو بحث براءت شرعیه، خوب دقت کنید، تو بحث براءت شرعیه ایشون که میاد ادله براءت شرعیه رو مورد بحث قرار میده، میگه ادله براءت شرعیه در دو سطح هم. یه سطحشون در حد براءت عقلیان، یعنی مفادشون چیزی بیش از اون براءت عقلیه نیست. البته ایشون براءت عقلیه رو قبول نداره ولی میگه اینها مفادشون در اون حده. یه سطحش میگه نه، اینا سطحشون بالاتره و در حد اونی هن که ما بهش میگیم براءت شرعیه. حالا این حدش پایین تره یا بالاتره خدای نکرده کسی یادش هست که ها این کجاست؟ اصلا ثمره این بحث چیه؟ کجاست این الان؟ تا اینجا اینایی که گفتم چه معنایی داره؟ مثلا براءت عقلیه موضوعش قبح عقاب بلا بیانه با رفع ما لا یعلمون که مثلا میگیم موضوع براءت شرعیه، چه فرقی میکنه اینا؟ خب حالا اگه اینطوری باشه چی میشه؟ قبح عقاب بلا بیان شاملش نمیشه؟ یعنی بیانی که شده و به ما نرسیده رو عقل میگه باز شما مسئولی؟ نه، اون عقل ما نمیگه، حالا اون عقل شما نمیگه، ولی عقل ما قبح عقاب بلا بیان مقصود بیان واصله، اصلا مقصود از قبح عقاب بلا بیان بیان واصله، بیان غیر واصل که به درد میخوره. مدیر شرکت بیاد بزنه تو گوش کارمندش که چرا این کار نکردی؟ بگه آها من نمیدونستم باید این کار بکنی، شما نگفته بودی این کار باید بکنی. بگه چرا گفته بودم. چی گفتی؟ دیروز تو اتاقم گفتم تو صدای من نشنیدی. عقل میگه که خب این گفته دیگه، حالا این نشنیده دیگه تقصیر این بوده. نمیگه کم شد. عقل میگه آقا جون گفتی باید بیای بگی که من بشنوم، تو اتاقت بگی من نشنوم، چون من مسئولیت ندارم در مقابل چیزی که تو گفتی من نشنیدم.
در آیه قرآن خداوند داره که میگه اگر سوی ندانی این مدفت افراس دو برابر سوی میخواد یک چرا یاد نگرسید چرا عمل نکنید چرا باید
بله البته اون آیه قرآنی که شما میگی جلد دوم قرآنه من ندیدم اونه این آیهی که شما میگی تو جلد بله احسن بله بله حالا من میگم یادآوری ببینید در مقابل کسانی که قائلند براءت عقلیه بله بله احسن بله خوبه ببینید در مقابل اونهایی که قائلن به براءت عقلیه خب مثل شهید صدر قرار میگیره که منکر براءت عقلیه است در مقابل اونهایی که قائلن به براءت شرعیه به همین معنای رفع ما لا یعلمون اون کسانی قرار میگیرن که قائلن به احتیاط شرعی یعنی اخباری ها خب اخباری ها به یک سری ادله تمسک میکنن تو رسائل تو کفایه و تو خود درس خارج خوندیم قبلا تو بحث برای که بر اساس اون ادله شرعی که اونا بهش تمسک میکنن ادعا میکنن که در شبهات بدوی مطلقا یا در خصوص شبهات بگید دیگه تحریمیه در خصوص شبهات تحریمیه ما باید احتیاط بکنیم در شک بدوی ها یعنی من اگر شک دارم این چیزی حرامه یا حلاله اجتناب کنم این در مقابل براءت شرعی است که میگه شما نمیدونی حرامه یا حلاله میتونی ازش استفاده کنی اون دلیل براءت دلیل احتیاط شرعی حالا به فرض تمام بودنش اصولی ها میگن سندن یا دلالتن مخدوشه تو جای خودش خوندیم اشکالی که اصولی ها میکنه اینه که برخی از روایات احتیاط سندن ضعیفه و برخی دیگه دلالتن دلالت بر وجوب نداره دلالت بر این داره که خوبه بهتره نه اینکه واجب اما اگر سندن و دلالتن تمام بود در ادله براءت شرعیه اینها تقدم پیدا می کرد بر دلیل براءت عقلی یعنی اگر ما براءت عقلی داریم قبح عقاب بلا بیان بعد شارع آمده به ما گفته به دلیل معتبر آقا در شبهات بدوی در شک بدوی جایی که احتمال حرمت میدی مثلا شبهات تحریمیه یا مطلق شبهات باید احتیاط کنی یا عقل که دیگه نمیگه قبح عقاب بلا بیان میگه شارع خودش با این بیان البته این بیان بیان در این مورد نیست ولی یه بیان عمومی به من داده گفته آقا هر جا شک کردی یه چیزی حرامه یا حلال باید اجتناب کن پس اگه شما شک کردی حلال یا حرام و اجتناب نکردی و واقعا حرام بود عقل میگه اینجا استحقاق عقاب داری دیگه اون قبح عقاب بلا بیان من نیست بنابراین ادله براءت شرعیه تقدم داره بر دلیل براءت عقلیه و اگر ما دلیل شرعی داشته باشیم که سطح دلالتش در حد براءت عقلیه باشه باز اون دلیل براءت شرعی تقدم بر این هم پیدا میکنه اما اون براءت شرعی که مورد نظره که میگیم سطح بالاتره اون براءت شرعی رفع ما لا یعلمون و امثال اینه که اینا میان شاخ به شاخ میشن با دلیل احتیاط شرعی به فرض تمام بودنش یعنی اگر اون دلیل احتیاط شرعی تمام بود رفع ما لا یعلمون با اون درگیر میشد میگفت من تا وقتی علم ندارم مسئولیت ندارم با الان علم ندارم به حرمت، احتمال حرمت میدم. اون میگفت نه، وقتی تو احتمال حرمت میدی باید اجتناب کنی، با هم تعارض میکردن. و همین دلیل ادله احتیاط شرعی چه اخباری ها به اون تمسک میکنن و اصولی ها اون رو قبول ندارند، به فرض تمام بودنش، خوب دقت کنید، به فرض تمام بودن با ادله براءت شرعی تعارض داره، تعارضی که باید بریم حلش کنیم اگر به اینجا برسه، ولی ادله احتیاط شرعی که اخباری ها بهش تمسک میکنن به فرض تمام بودنش بر براءت عقلی یا براءت شرعی که در حد براءت عقلی باشه تقدم داره، چون در واقع اون دلیل براءت شرعی به فرض تمام بودن وارد بر دلیل براءت عقلیه، اما وارد بر دلیل براءت شرعی مثل رفع ما لا یعلمون نیست. حالا مثالی که برای تخصص ذکر کردن اینم عرض کنم، رفع ما لا یعلمون اگر یه جایی من علم وجدانی پیدا کنم، علم وجدانی یعنی واقعا یقین کنم دیگه، این از تحت رفع ما لا یعلمون خارج میشه. این خروج تخصصیه، به معونه تعبد نیست. علم وجدانی یا امر وجدانی در من هیچ کاری به تعبد نداره. حالا شارع مثلا یه وقت ممکنه این علمو در من ایجاد کنه، البته ربطی به تعبد و جعل شارع نداره، این علمو به من بده. وقتی من این علمو پیدا کردم دیگه رفع ما لا یعلمون اونجا رو شامل نخواهد شد. بله، بنابراین در موارد تخصص اون فرد مثلا زیدی که عالم نیست از تحت اکرم کل عالمه، یا جایی که من یقین دارم وجدانن علم دارم از تحت رفع ما لا یعلمون خارجه، و اون جایی که ورود بالمعنى الاخصه مثل مواردی که خبر واحد دارم در مقابل براءت عقلیه، یا دلیل شرعی که سطح دلالتش در حد براءت عقلیه باشه، اینا در این جهت با هم هیچ فرقی ندارن که با وجود اون دلیل که مورد رو از تحت دلیل مورود خارج میکنه دیگه دلیل وارد ببخشید دلیل مورود شامل اونجا نمیشه. یعنی دلیل براءت عقلیه شامل اونجایی که بیان رسیده باشه نمیشه، همونطوری که رفع ما لا یعلمون شامل اونجایی که من یقین دارم نمیشه، همونطوری که اکرم کل عالمن شامل زیدی که عالم نیست نمیشه. فرقشون فقط در اینه که این فرق فارق نیست، اثری حقیقتا نداره. فرقشون اینه که اکرم کل عالمین زید عالم بودن نبودنش به تعبد ربطی نداره، به واقعیتیست. اما رفع ما لا یعلمون ببخشید قبح عقاب بلا بیان این میتونه تحت تأثیر تعبد باشه، چون یه چیزی ممکنه به کمک تعبد تبدیل بشه به بیان، البته ممکنه یه چیزی هم حقیقتا بیان باشه بدون نیاز به تعبد، مثل موارد علم وجدانی. و مواردی که علم وجدانی هم من دارم اونجا هم از تحت قبح عقاب بلا بیان خارجه، ولی اون خروج تخصصی است دیگه، اون دیگه ورود بالمعنى الاخص نیست. بله، تخصص و ورود بالمعنى الاخص هر دو ورود بالمعنى اعمه، چون هر دو بالاخره در این جهت مشترکن که با آمدن دلیل وارد مورد از تحت دلیل مورود خارجه، فرقی در این جهت نمی کنه. ورود رو میشه به دو قسم تقسیم کرد. حالا یک بار دیگه اون تقسیمی که کردیم، ورود تقسیم کردیم به تخصص و ورود بالمعنى الاخص، این یه تقسیم بود. دوباره ورود بالمعنى الاعم رو داریم میگیم، دوباره برمیگردیم به مقسم. ورود بالمعنى الاعم هم که مقسمه، اینو باز میشه تقسیم کرد. گاهی ورود از یک سوست، یعنی یک طرف وارده و طرف دیگه موروده. گاهی ورود دو سویه است، یعنی این دلیل از یک جهت وارده بر اون دلیله و اون دلیل از یک جهت وارده بر این. هر کدومشون هم واردن هم مورود، معجزه الهیه. اونجایی که ورود یک طرف است تصورش آسان‌تره، ورود دو طرفه یه مقداری نیاز بیشتری به بحث داره. ورود یک طرفه رو به پنج قسم میشه تقسیم کرد. اونجایی که به صرف جعل وارد میشه، یعنی جعل دلیل وارد کافیش برای اینکه موضوع دلیل مورود رو برداره. دوم اونجایی که به فعلیتش وارد میشه، یعنی جعلش کافی نیست، فعلیت دلیل وارد موضوع دلیل مورود رو برمیداره، که حالا برای هر یک از اینا مثال میزنیم. سوم اونجایی که وصول دلیل وارد باعث رفع دلیل مورود میشه، صرف جعلش، صرف فعلیتش کافی نیست، باید برسه. چهارم اونجایی که تنجز دلیل وارد باعث رفع دلیل مورود میشه، یعنی رفع مورد از دلیل مورود میشه. و بالاخره میدونید که فرق داره جعل با فعلیت، با وصول و با تنجز، اینا فرق دارن. و بالاخره اونجایی که امتثال دلیل وارد موضوع دلیل مورود رو برمی‌داره. برای اینکه یادآوری بشه و تا جلسه بعد دوستان فکر کنن، تو جزوات فلسفه علم اصول که ما خدمت دوستان دادیم قبلا، یه بحثی داریم تحت عنوان مراتب حکم. تو اونجا مرتبه جعل و فعلیت و تنجز و وصول و این بحثا رو اونجا توضیح دادیم، اختلاف مبانی و اصطلاحات رو هم گفتیم. انشاءالله فردا اشاره خواهیم کرد و مثالهای تک تک این پنج مورد رو هم ذکر خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.